بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تفسد عبادتي بالعجب واجر للناس على يد الخير ولا تمحقه بالمن وهبلي معالي الأخلاق واسمني من الفخر توفيقيست به فضل خداوند در کنار گلستان بی انتهای معارف سجادی میهمانیم و بر خوان گسترده معاد مکارم و اخلاق نشسته ایم و انشاءالله دامن دامن خوشه میچینیم بهره میبریم از زیبا دعای بیستم در صحیفه نورانی سجادیه. سخن به اینجا منتهی شد که دیروز گفتیم امام فرمود و عبدنی لک، هر آنچه از آغاز سخن حضرت فرموده بود در همین یک جمله خلاصه می شود. پروردگارا مرا عبد خیش گردان، مرا فقط برای خود عبد قرار ده. توضیح داده شد البته که مقام عبودیت عبد، خود این واژه به معنای تذلل اون نهایت خشوع و تسلیم و بدون هیچ حالشی در پیشگاه حقیقتی را عبودیت میگویند که این مقام اختصاص و انحصار در حضرت باری تعالی دارد. و در حقیقت عبودیت همان تسلیم بیچون و چرا و محض است عزیزان. این مقامی است که همه بزرگان الهی منتهای آرزوی رسیدن به این مقام رو داشتند. میبینید کسانی بزرگانی در ملک رسالت و ولایت هنگام که به دنجا میرسند که رب قد آتیتنی من الملک و علمتنی من تأویل الاحادیث، خدایا همه چیز به من یوسف دادی، ملک به دنیا رو به تمام معنا دادی، دانش موفر به تعویل و بطون حقایق این وجود رو عنایت کردی، اما خواسته من یوسف از تو این است، توفنی مسلمن و الحقنی به صالحین، پروردگارا مرا مسلمان بمیران. یعنی چه؟ پروردگارا مرا عبد بمیران، به تمام معنا وجود من تسلیم تو باشد و این جان عاریت که به حافظ سپاد دوست روزی رو خش ببینم و تسلیم وی کنم. این مقام تسلیمی که اینجا یوسف طلب می کند که از خداوند می خواهد بر همین تسلیم که هست جان بدهند، این همون مقام عبودیت محض است. این مقامی است که بزرگان الهی در نهایت ابراهیم ها، موسی ها، عیسی ها به این مقام نائل می شوند و اون تسلیم محض. البته این عبودیت به تعبیر آقایون منطقیون مقوله به تشکیک، دیگه مراتب دارد، اون اوج مرتبه است که اشارت می کنیم. دیروز هم از اون حدیثی که مورد اقبال و استقبال آقایان و خانم ها قرار گرفته بود عنوان بصری رو خوندیم که وجود مبارک امام صادق سه جمله رو در حقیقت عبودیت فرمودن: ان یا ان لا یرى العبد فیما خوله الله ملکاً لنفسه. حقیقت عبودیت این است که انسان هیچ خودش رو تو این وجود در پیشگاه خداوند مالک ندانه، حس مالکیت در هیچی نداشته باشه، نه در جسم، نه در جان، نه در جهان، در هیچ کجا خودش رو مالک نبیند و مالک رو در حقیقت حضرت رب میبیند و بس. این نکته بسیار مهمی بود، ان لا یدبر العبد، این که انسان تدبیری برای خیش نکند مگر تدبیر الهی. چاره و راهکار رو از خدا می جوید در همه مسائل. فکر، نظر، سلیقه خودش رو هرگز در کنار رأی و میل و خواسته خداوندی قرار نمی دهد. سوم، اینکه جمله اشتغالش و تمام هم مهمتش این است که فکر بلبل همه آن است که گل شد یارش، گل در اندیشه که چون اشفه کند در کارش. تمام هم مهمتش این است، فیما امره الله و نها، خواست خداوند از من چیست، نهی خداوند از من کدام است. اگر این سه نکته جمع شد میشه همون حقیقت و عبودیت و اون قله بلند کمالاتی که متصور است. خب فرمود عبدنی، اما لک، این جمله لک هم که و صل لربک، این لامی که میاد در بسیاری از موارد طبیعی است که دیگه اوج اختصاص و انحصار رو میرساند و به تعبیر ساده ما خلوص و تمامیت رو. عبدنی لک، پروردگارا مرا فقط برای خودت تسلیم گردان و عبد تو باشم و به مقام عبودیت واصل. اگر این رو به زبان عارفانه و شاعرانه و ادیبانه بگوییم شاید حسین می شود که پروردگارا دستت رو بر این دل و جان بگذار و من را به سوی خیش مجذوب کن که نه این دل، نه این ذهن، نه این خیال جز به تو متوجه نباشد، تمام وجود من محو حضرت تو باشد و جمال بی نظیر تو پروردگار من، و من را از آن خودت کن. عبدنی لک، مرا از آن خودت کن. این به بیان ادیبانه در این حال ساده و روان میتوان چنین استفاده‌ای رو هم در انتهای کلام امام برد. اما از اینجا بحث امروز رو که آغاز میکنیم قصه این است. فرمود ولا تفسد عبادتی بلعج، بسیار خوب، این مقام عبودیت و مقام تسلیم بالاترین مقام متصور و ممکن دست داد. اما اینجا این نکته ای رو عزیزان التفات دارید، گزاره ای رو منطقیون قدیم میگفتن، شکل اول منطقی رو، شکل اول رو میساختن که اوست اگر حمل یافت در بر صغرا و باز وضع بکبرا و گرفت، شکل نخستین شما، شکل نخستین منطقی رو میگفتن العالم متغیر و کل متغیر حادث، العالم حادث، عالم در حال تغییر و تغییر است، هر متغیری ایجاد شده است، پس عالم موجود است، حادث است، ایجاد شده است، سابقه ازلی ندارد. من این جزء اول رو میخوام بگم که این صغرای اول قضیه العالم متغیر. در این نظام طبیعت عزیزان هر چیزی رو که میبینید در حال تغییر است، تغییر یا به سوی زوال است یا به سوی کمال است، گاه حالت سینوسیس، گاه اشکال دیگر. وجود رو که نگاه میکنید تمام هستی آن با آن در جوهر ذات خودش و در برون اون در حال تغییر و تغییر است. تمام طبیعت این چنین است، کمالی و زوالی، اوجی و فرودی. وجود ما انسان ها هم همین حالت رو دارد، یعنی ما انسان ها هم از جهت طبیعی در حال تغییر و تغییریم. این که یحیی و یمیت، یمیت و یحیی و هو حی لا یموت، زنده می کند و می میراند، آن به آن، آن به آن، تک تک ما در حال حیات و ممات و تغییریم، یعنی آن به آن انبوهی از سلول های بدن شما از جهت جسمی در حال مردن و سلول های دیگری در حال تولد و ایجاد است. این تغییر درونی از جهت فیزیولوژیک در وجود ما دیده می شود. جان و روح انسان نیز عزیزان تغییر دارد، لابد است این تغییر، یعنی روح و جان انسان هم تغییر میپذیرد. و خلاصه این است که آن که تغییر نپذیرد تویی، آن که نمرد است و نمیرد تویی، ذات اوست که بری از هر تغییری است. اما این وجود، وجود تغییر است، هستی میرسد به اون اوج اما فواره چون بلند شود سرنگون شود. در جان انسان نیز تغییر وجود دارد و این تغییر چیز عجیبی است. در جان انسان هنگامی که آدمی متصل به حقایق الهی می شود، اونگاه توان این رو دارد که این جان و نفس خودش رو از تغییر حفظ کند و به نوعی تغییر رو روند مثبتی به اون بدهد و ببخشد. اینو دارم مقدمه میگم برای یه جمله که عالی ترین کلام امام رو استفاده کنیم. به ویژگی های مختلف وجود انسان حال گفته می شود و جمع اون احوال و حالات. به گفت احوال ما برق جهان است، گهی پیدا و دیگر دم نهان است. تغییر دارد. حال از ماده حول میاد. به سال میگن حول، چون میچرخد، دی ماه میگذرد، بهمن میرسد، اسفند 1390 به پایان میرسد، 91 آغاز میشه. حول به معنای چرخیدن. به خصوصیات وجودی انسان احوال گفته میشه، چون متغیره، چون تغییر دارد. یه کاری باید کرد عزیزان که این حال رو ما تثبیتش کنیم و به کنترل بگیریم. اگر انسان توانایی این رو پیدا کرد که حال خودش رو کنترل کند و در اختیار بگیرد، این حال به اصطلاح عارفان تبدیل به چیز دیگری میشه. از این تغییر به ثبات میرسه. اسم اون مقامه. حال تبدیل به مقام میشود. دیگه اینجا میشه مقامات عارفین، میشه مقامات صاحبان اخلاق و کرامت. خب وجود مبارک امام فرمود عبدنی لج، خدایا من رو عبد خودت قرار بده. اما این حجت بالغه الهی و این انسان عالم به تمام اسرار وجود، عارف و عالم به این حقایق و تغییر وجود، میداند که این حال عبادت تغییر میپذیرد. باید یه کاری کرد که این حال باقی باشد و از تغییر و از سیر نزولی احیانا به در رود. لذا فرمود ولا تفسد عبادتی بلعجب. خب ولا تفسد، فاسد مکن خدایا عبادت من رو به عجب. هر پدیده ای وقتی تغییر می کند، اگر این تغییر تغییر منفی باشد، نام اون فساد است. هر پدیده ای از شکل اولیه خودش هنگامی که سیر نزولی می کند، از سیر کمالی تغییرش به نزول می رسد، این شائبه ای از فساد دارد. و واژه فساد رو اگر دقیق معنا کنیم، یعنی خروج و شیء عن الانتفاع. وقتی یه شیئی از انتفاع و فائده خارج میشه میگن فاسد شد. یه غذایی خاصیت غذایی خودش رو از دست میده، افول میکند، میشه این غذا فاسد شده است. این دارو خاصیت دارویی خودش رو از دست داده، این دکتر عزیز میگوید که این دارو فاسد شده است، دیگه این رو مصرف نکنید. یعنی این زوال داره دیگه، اون اثر کمالی خودش رو نداره. پس فساد یعنی خروج و شیء عن الانتفاع، دیگه اون انتفاع لازم نیست. و لا تفسد عبادتی، عجب، همین عبادت، همین گوهر حقیقی کمال وجودی هم فساد میپذیرد عزیزان. یعنی ممکنه این عبادت در وجود انسان بیاید و آدمی عبد و عابد گردد، اما یه اتفاقی میفته در جان و وجود، یه تغییری ایجاد میشه که این عبادت در وجود انسان فاسد میشه. به این معنایی که عرض کردم یعنی چی میشه؟ یعنی عبادت بی خاصیت، عبادت بی خاصیت و بدون اثر. یعنی این عبادت داره میکنه، در مقام عبودیت داره حرکت میکنن، اما این عبادتی است که متاسفانه در جهان عابد اثر مثبتی نمیگذارد و در جهان پیرامون اون هم فائده ای نمیگذارد. این چه نکته غم انگیز حزن آوری است که امام مطرح میکنه. یعنی قالب عبادت است، اما اثر و محتوا اثر عبادی نیست. ولا تفسد عبادتی. این جمله خیلی مهمه و من دارم قدم به قدم میرم جلو، گام به گام، تا انشاءالله اون جان مطلب رو خدمت عزیزان با هم برسیم و مرور کنیم. اما به چه این عبادت فاسد میشه؟ بندگی ما و عبادت ما به معنای عام و خاص، حتی بگید همین نمازمون، تا تمام مجموعه عبادات ما، بندگی ما، اونی که دیروز توضیح دادیم که مرادمون از عبادت، عبادت به معنای نماز و روزه نیست، این یکی از اجزاء عبادت، کل بندگی انسان و تسلیم شدن انسان برای خداوند و هر اون چه انجام میدهد، این شد عبادت. امام در اینجا انگشت بر یه آسیب حساسی میگذارند، یعنی عیبی رو مطرح میکنند در عبادت که مسلم عبادت را فاسد میکند، یعنی از خاصیت به در می آورد، روح را از قالب و کالبد عبادت برون می کشد و بیفائده می شود مجموعه اعمال و رفتار انسان. و اون چیست؟ ولا تفسد عبادتی بالعجب، ولا تفسد عبادتی بالعجب، خدا یا این عبادت و بندگی من رو نکند به عجب، به فساد برسانی. عجب چیست؟ عین جیم به عجب، زهو زهی حوز واو ادلال، سه کلمه یک معنا، عجب زهو ادلال، این سه واژه یه معنا رو میرساند. من اگر بخوام یه معنای کاربردی برای عجب و عینی خدمت عزیزان و بزرگواران معنا کنم، به حمدالله آمادگی لازم رو همه عزیزان دارن. دقت بفرمایید، عجب تعریف دقیق علمی اون این است که ان یرا الانسان نفسه خارجا عن حد تقصیر. عجب این است که انسان وجود خودش را برون و بری از عیب و کوتاهی می‌بیند. تمام شد، این عجب است. یعنی حالتی که انسان میگوید کفر چومنی گزاف آسان نبود، محکمتر از ایمان من ایمان نبود، در دهر چومن یکی یون هم کافر، بس در همه دهر یک مسلمان نبود. عجب اون حالتی است که انسان عمل و رفتاری را که انجام میدهد عزیزان تمام و کامل میداند و هیچ نقصی نسبت به عمل، فکر، رفتار، باور و خصوصیات خودش تصور نمی کند و نمیپذیرد از دیگران. من مایلم اینجا یه مقداری بعد اجتماعی به این قضیه بدم و اونگاه این سخن امام رو در اون سطح و مستوای برترش بهتر درک کنیم. دوستان عزیز ببینید، این عجب و این آسیب جدی که میتواند به همزننده روابط خانوادگی بین زن و شوهر، والدین و فرزندان، عموم اجتماع، روابطی که در یه سازمان جاریست، در یه مؤسسه جاریست، در همه ابعاد کلان و خرد اجتماعی، این آسیب عجب عجب میتواند مخرب و ویرانگر باشد. بنده این گونه عرض میکنم خدمت دوستان، اگر من معلم از خودم شروع میکنم، این حالت به من دست داد که من به عنوان معلم درسی که دارم در دانشگاه فردوسی مشهد میدم یا در حوزه مشهد اگر مثلا فلان درس رو میگویم، کفایه آخوند خراسانی رو میگم فرض بفرمایید، دیگه من فکر میکنم که در این دانشگاه کسی واقعا نمیتواند درس من رو ارائه بدهد. هیچ نقصی در شیوه بیان و قدرت کلام و محتوای درس و هیچ نقصی در این بحث من دیده نمی شود. اگر چنین حسی به من معلم دست داد، می دونید اولین اتفاقی که می افته چیه؟ یعنی دیگه من معلم یک قدم از آنجا که هستم جلوتر نمی رم، همینجا متوقف می شم. اگر این احساس به من دست، اگر احساس کردم این کتابی که من نوشتم دیگه چی چطور میشه غیر از این مگر میشه نوشت، کجای این نقصی در این مطلب و محتوا دیده میشود، تمام اون حسن و کمال است، دیگه هیچ کتابی بالاتر از این قلم برون نمی آید، این میشه توقف. اولین ویژگی این که در خصوصیت عجب دیده می شود، عجب آدمی رو به توقف می رساند. چرا؟ چون کمال ما انسان ها از شناختن نقص هاست، بس زیادت ها چند در نقص هاست. اگر ما نقصمون رو بشناسیم عزیزان، می تونیم رو به بالا با عجب و کمال بریم. انسانی که نقایص خودش رو نمی داند، نمی تواند وجودش رو ترمیم کند، بهسازی کند، ارتقا بده. طبیب عشق مسیح آدم است و مشفق، لیک چو درد در تو نبیند کرا دوا بکند. وقتی این طبیب دردی نمیبیند در ما، این درد پنهان خودش را آشکار نمی کند، کجا میتواند درمانش کند؟ این رو دوستان عزیز، خداوند با آبروی سید و ساجدین همه بیماران شما و بیماران اسلام را عافیت عنایت بفرماید. مشکل بعضی از این کنسرها و سرطانها همینه که توی مرحله یه که دیگه این استیج 4 و 5 رو خودش رو نشان میدهد درد، و کاری از طبیب و جراح و غیره و دارو بر نمی آید، تموم شده دیگه کار. اگر این درد و نقص خودش رو نشان میداد در مراحل اولی، میشد یه کارهایی کرد برای این بیمار. عجب عاملی است که انسان تمام کار خودش رو حسن میبیند و نقصی در وجود خودش نمیبیند. این جمله زیبای امام وجود مبارک حضرت امام موسی بن جعفر و حجت بالغه الهی که در قالب دعا اون بزرگوار هم زیبا فرمود، این محتوای سخنی که عرض کردم به این شیوه فرمود: اللهم پروردگارا یه خواهشی از تو دارم، ولا تخرجنی عن حد تقصیر، نکنه خدایا من در پیشگاه تو گاهی حس کنم که من تقصیری ندارم. تموم شد دیگه، یعنی احساس کنم کار تمام هست. ولا تخرجنی عن حد تقصیر، ولا تجعلنی من المعارین. نتیجه اون میشه من آریه میشم، ایمانم ایمان حقیقی نمیشه، ایمان آریتی میشود. پس این نکته عجب چه در رابطه با خلق چه در رابطه با خدا، اگر ما عجب نسبت به مردم و همدیگر داشته باشیم عزیزان، نمیتونیم نقص رو بپذیریم. به اصطلاح امروزی میشه عدم تحمل پذیری و عدم پذیرش نقص. با کمال تأسف عرض میکنم به عنوان یه مشاوری که بالاخره سالها بحث مشاوره خانواده و اجتماع و تو این جامعه ملموس بوده این اختلافات به فضل الهی، یعنی واقعا میبینید تا یه نقدی میشه، تا گفته میشه که خانم این وضعیت شما، این زندگی، این نمیدونم فلان، این آشپزیست، اعلام جنگ رسمی شده دیگه، تمامه. تا که میگه آقا ببین مردای دیگر رو ببین، خودت هم نگاه کن، تو هم شوهری، دیگران هم شوهرن، این روش توست، این اخلاق توست، این هم اخلاق دیگران، تموم شد. یعنی از اینجا شروع شد دیگه، اعلام جنگ جهانی سوم شد. بدونید دیگه اینجا جنگ مغلوبه. شما به یه عزیز محترم شهروند خودتون که این عبور ممنوع رو داره میاد، میگی دوست عزیز این تابلوی عبور ممنوع رو ندیدی؟ چی میگه به شما؟ میگه تو افسر راهنمایی؟ میگه تو خودت عبور ممنوع کم اومدی تا به حال؟ یعنی چی؟ یعنی عجب، یعنی عجب. میدونید در حقیقت اون خانم قبول نمیکنه که قضاش مشکل داره، اون شوهر قبول نمیکنه که اخلاقش مشکل داره، این آقا خودش رو صاحب حق میداند که این قانون رو بشکند، قبول نداره که نقصی ایجاد کرده، لذا فرافکنی میکند و این گونه سخن میگوید. اینو باید چاره ای براش کرد عزیزان، اینو باید یه چاره ای کرد. همینجا محضر مبارکتون در کلام نورانی امیر المؤمنین در منشور تربیت نامی 31 که می گفتیم رسید به اینجا که استشهاد کردم به سخن وجود مبارک امام صادق که فرمود: احب و اخوانی الی من اهدا عیوبی الی، بهترین دوست من اونه که عیب من رو به من هدیه بده، یعنی نقد کنه من رو، منتقد من باشد اما به نقدی که احب و اخوانی الی من اهدا، هدیه بده عیب من رو، نه خصمانه، نه در موضع توهین و تحقیر، بلکه نقد من کند، عیب من بگوید اما دوستانه و صمیمانه و کادو به من بده. و این روحیه در من باشد که من بپذیرم چنین حالتی رو. اگر نبود این عجب است در رابطه با خلق، در رابطه با خالق و خداوند هم همینه. هنگامی که انسان احساس میکند دیگه کاستی و کمی در سنگ بندگی و عبودیت خداوند نگذاشته است. و حال ما کجاییم؟ دیروز وقتی خوندیم خدمت عزیزان حدیث عنوان بسی رو، آخرش چی شد؟ آخرش به اونجا رسید که امام فرمود: هازا اول درجه تقا، این اولین درجه تقواست. آمد اعرابی به نزد وجود نازنین خاتم النبیین و المرسلین محمد مصطفی. سعلا درجات المحبه، خوب دقت بفرمایید عزیزان، سوال که درجات محبت چند تایه، من میخوام بیرم کجایم بیام بالاتر. سوال کرد از درجات محبت. حدیث رو میخونم چون هم مرتبط به عجبه همین بعد دومش دو نکته رو میرساند. حضرت فرمودن اول درجات المحبه، اولین درجات محبت اینه، استعظم ذنبه و استصغر طاعته. اولین درجهش اینه که اگر در پیشگاه حضرت و دوست خطایی رو انجام میده، هرگز خطای خودش رو کوچک نمیبینه، نمیگه آقا دیگران بار رو با شطورش میبرن ما که کاری نکردیم، نمیگوید که در حکم شود گر حکم شود که مست گیرن، در شهر هران چه هست گیرن، خود اقناعی نمی کند با این مطالب و عباطیل، بلکه واقعا خطای خودش رو هرچه باشد در پیشگاه خدا قانون شکنی می داند و مقنن خداست، قانون خدا رو شکستن مقابل حق ایستادن است، این شهامت رو نداره، گناه خودش و خطای خودش رو بزرگ می بیند. از اون طرف طاعتی که انجام داده استصغر طاعته، طاعتش رو کوچک می داند، طاعتش رو کم می بینه، چیزی نمی بینه طاعتش، من چی کار کردم؟ خدایا اگر عبادت هست مگر من میتوانم تصور کنم عبادت عباد و بندگان تو رو؟ شنیدید همتون ایام اقتضا میکنم صبح جمعه از یه عرض ارادتی هم میشه، خدای رحمت کن مرحوم شهریار را، یک شب از عمر فزون میخواهد، مهلت از دشمن دون میخواهد. حضرت نشسته است سر روی قبضه شمشیر، غروب تاسوعاست، یه مرتبه بیابان لرزید، سرش رو بلند کرد، حضرت چه خبره؟ گفتن آقا دارن جمعی از کوفیان حمله میکنن. نگاه کرد دور و برش وجود مبارک حضرت، یه مرتبه گفت به نفسی انت یا اخی برکن، جان حسین فدایت، برادرم عباس پای در رکاب کن، برو بینی مردم چی میگن، همه جمله تا ابد بس است قمر بنی هاشم را، که امام زمانش میگوید جانم فدای تو، نیاز به هیچی دیگه نداره حضرت عباس، به نفسی انت یا اخی ارکب. حضرت افتان گفتن اینا میخواد بجنگن، فرمودن برادر برو اونها بگو امشب رو به ما مهلت بدید، کار به اونجا کشیده است که حجت الهی فرزند فاطمه و علی از جماعت کوفیان دنی مهلت میخواهد، امشب برای چی میخواید امشب رو مهلت؟ برای این که با پروردگار خیش به راز و نیاز و نیایش برید، امشب رو برای این میخواید. حالا بعد که مینویسن حالات این یاران سید و شهدا رو اون شب، لهم دویون کدوی نهر بین قائمن و راکن و ساجدی، این گل جای بیابان رو پر کرده بود، انوار ملکوتی این جماعت، همشون تو اعلی علیینن، از وجود هر کدامشون تا عرش خدا ستونهای نور هست، خب اگه عبادت اینهاست اونم در شب پایانی عمر، خب پس عبادت من چیه؟ عبادت من چی؟ من کجا عبادتم رو عبادت میدونم؟ اگر طاعات اونها طاعات هست پس طاعات ما چیست؟ اگر خدمت اونها خدمته پس خدمت ما چیست؟ و استصغر طاعته، طاعت خودش رو کوچک میبیند، خرد میبیند، این محب، این کسی که به درجه محبت رسیده است، دارم سخن پیامبر رو بازگو میکنم، و هو یظن انه لیس فی الدار غیره، و گمان میکنه اگر خدا یه نفر رو بخواد بگیرد مؤاخذه کنه اون یه نفر کیه؟ منم. ها که به اینجا رسید این عربی که اومده بود، اعرابی که اومده بود سوال کرد از پیامبر، مدهوش شد، بیهوش شد وقتی این مطالب رو شنید، چند جمله دیگه هم داره که من نگفتم، مدهوش شد تا که به هوش آمد، فلما افاق سوال کرد یا رسول الله هل درجتون اعلامن، آیا بالاتر از این مقامم هست؟ فهمدن نعم سبعون درجه، 70 درجه از این بالاتر اگر حالش داشتی برات میگفتم، اما توانش نداری، 70 درجه بالاتر از این وجود دارد. ما کجا میخواییم عجبمون بگیرن در پیشگاه خداوند، خودمونو خارج از تقصیر و کوتاهی بدانیم؟ بالاخره بزرگانی که شما نگاه کنید چه کردن تو همین شهر خودتون، همین علامه بزرگوار، توانمند، جلیل القدر، همین صاحب بهار، و
مجلسی رو نگاه کنی، این چه عمری بوده. گاهی بعضی ها خب بالاخره دوستان میان، دو عرض به خدمتون، دوستان دانشگاهی غیره میان این حلیت المتقین مرحوم مجلسی رو میگن ببین آقا این چی گفته، چی نوشته، فلان اینها، مثلا خب چی میگید شما فلان اینا. عزیز من میخوای مجلسی رو بشناسی، برو 29 جلد مراعات العقول شرح اصول کافی مجلسی رو بخونم، یه جلد چه نمیفهمی. میخوای مجلسی رو بشناسی، برو اونو بخون. این کتاب رو مرحوم مجلسی نوشته است برای قلمزنای دور میدان، عرض به خدمتون، سبز میدان بگید، نقش جهان بود، از میدان امام فعلی. اینو نوشته است برای اونا که وقتی بیکار شدن یه چیزی بخونن، حداقل یه تفننی باشه مطابق ذوقشون، چیزی بفهمن حداقل. یه جنگی برای اینها نوشته است. اگر مقام علمیشو میخواید نگاه کنید به اون شرح اصول کافی مستطاب به اون 29 جلد، این یک تعریف، نمیدونم 110 جلد بهار، بیاید مجموعه رو ببینید چه برکتی در این علم، چه کارها کردن در راه دین خدا از جهت علمی دیگران، از جهت مالی و اقتصادی دیگران. اون سوی دنیا یه آدمیست اون طرف دنیا که به بیشترین کسی که در طول سال خدمت به انجیل میکنه، بیشترین خدمت رو در حق انجیل لوا میدارد، علمی کار میکنه در توسعه انجیل و مکتب عیسی، سالی 500,000 دلار جایزه اوست در راه تبلیغ دینش و توسعه دینش. آقای تمپلون، جایزه رسمی جهانی تمپلون، سراسری تمپلون. آقا مردم چه کار میکنن برای عقیدشون و دینشون؟ چه رفتارهایی انجام میدن؟ علمی، عملی. اونها که وجودشون رو و جانشون رو زنده جاوید کیست، کشتش همشیر دوست، کاب حیات قلوب در دم شمشیر اوست، اونها که سرشون رو تو دستشون گرفتن در راه دین خدا و حرکت کردن. خداوند در واقع طیبه همه آدمان، فقیهان، شهیدان، امام شهیدان، همه بزرگواران ما را غریق دریای انوار رحمت خیش بگرداند. خب چطور میشه من به چی میخوام عجب کنم؟ این عجب در پیشگاه خدا و در پیشگاه خلق مفسد عبادت میشه، عبادت رو فاسد میکنه، یعنی بیخاصیت میکنه. عزیزان امام سجاد فرمود ولا تفسد عبادتی بالعجب، پروردگارا کمکم کن که اگر رسیدم به مقام بندگی و عبودیت، این عبادت من با عجب از کفم به در نیاید و بیخاصیت نشود. این خیلی نکته زیبا و جالبی بود که آسیب جدی عبادت رو حضرت در کنار بعضی از آسیب‌های دیگر مطرح فرمود و بازگو شد. اما فقط اینجا یه سوال باقی میماند، مگر خدا عبادت انسان را فاسد میکنه؟ خدا که فاسد کننده عبادت نیست، چرا اینطور سوال میکند از پروردگار و طلب میکند ولا تفسد، خدا یا تو فاسد نکنه عبادت من را؟ این همان است که میگید ربنا لا تزغ قلوبنا بعد از هدیتنا. یعنی چی؟ توزیق از ماده اضافه است، یعنی کجی و انحراف. خدا یا دل ما را از حقیقت کج نکن. مگر خدا دل کسی را کج میکند؟ نه، دو معنا داره. یه معنا معنای مجازات است، یعنی خدا یا اگر من کج رفتم تو کجی من را من بد کنم و تو بد مکافات دهی، پس فرق میان من و تو چیست؟ همون قصه ایست که شنیدید، گاهی گفتیم بالاخره در حال نوشیدن و چه آی مرتبه باد اومد و افکند و گفت ابریق می مرا شکستی ربی، بر من در فیض را ببستی ربی، و خلاصه نخوانم بهتر، دیدم پیشانی سیاه تمام وجود رو گرفت، خودش افکند بر خاک، متوجه شد چه غلطی کرده است، سر رو گذاشت رو خاک، گفت ناکرده گناه در جهان کیست بگو، آن کس که گناه نکرد چون زیست بگو، من بد کنم و تو بد مکافات دهی، پس فرق میان من و تو چیست بگو. دیدن از همون نقطه سیاه سپیدی روشن شد، صورت به حالت اول برگشت. من وقتی نگاه میکنم قصه این است. بالاخره عزیزان من، خیلی نکته غریب و عجیبه، من مایلم که دست رو باز کنم چیزهای دیگه بگم، اما بالاخره هم ملاحظه زمان و وقت و دعا وجود و مبارک سید و ساجدین، و میخواییم به جاهایی از این دعای مکارم و اخلاق برسیم، برمیگردم به سخن رها میکنم. خب این نکته بسیار مهم، فرمود ولا تفسد عبادتی بالعجب. اما نکته اساسی این است که در مکتب تعلیمی پیامبران الهی همیشه عبادت و بندگی خداوند متمم و مکمل دارد. اگر جزء دوم نیاید جزء اول بی‌خاصیت است. این همان است که شما همیشه در کلام الهی صلات رو در کنار زکات و زکات رو در کنار صلات می‌بینید. به مجردی که این جمله رو وجود و مبارک که حضرتش بازگو کرد فرمود وجر لناس علاید الخیر. اگر بحث عبادت و ارتباط با خداست و تسلیم حضرت پروردگار شدن و برون آمدن از عجب، سریعا فرمود وجر لناس علاید الخیر. پروردگارا از تو میخواهم جاری کن بر دست من برای مردمان خیر را، جاری کن برای مردم بر دست من خیر را. یعنی در کنار عبادت حضرت پروردگار چی قرار گرفت؟ خدمت به خلق و بندگان الهی. اما این جمله خیلی فراتر از یه ترجمه این چینی است که عرض کردم. اولا فرمود وجره، وجره از ماده جریان میاد. وقتی که یه رودخانه آب او آن به آن بدن بدن می آید میگید این رودخانه چیست؟ این آب چیست؟ جاریست، جریان دارد. وجره در دلش این نکته رو وجود دارد، خدایا من اگر خیری میخواهم که انجام دهم برای مردم، مایلم خیری باشد که این خیر پایدار باشد، جاری باشد، جریان داشته باشد. این خاطرتون باشه، تکمیلش میکنیم. وجر لناس برای مردم علی یده الخیر، به دست من، من مایلم خدایا از این خیر، از این خیر جاری من رو هم بی نصیب نگذاری. من قبل از توضیح مطلب بگم، ببینید هیچ کار خیری از ابتدای اسلام تا الان روی زمین باقی نمانده و نمیماند. خداوند بندگانی دارد که در هر عصر و زمان آستین همت قلیم بالا میزنند، میان به میدان کار خودشون رو میکنند. هیچ خیری رو زمین نمیماند. گمان نکنید، تصور نکنید که این ما هستیم که مثلا فلان بنا فلان جا این دوران شکوفای ماست که ما چنین کارهایی را انجام دادیم، توانمندی ما بود، نمیدانم فلان کار علمی، فلان کار اجرایی خدماتی. نه، ما مثل این آب داریم میریم، مثل ریگ کف جوب نیستیم عزیزان، ما رد میشیم. یا خداوند این توفیق رو میده، اجازه رو میده که بعض از این خیرهایی که در عصر و زمان ماست به دست ما انجام بشه، یا ما بی نصیب و بی بهره میرویم و دیگران سید خودشون میبرند و بهرشون میبرند. ولا خیری نمیماند، کاری باقی نمیماند، انجام میشه کار دست بندگان خدا. این قصه بر منه که من تونستم کاری بکنم یا نه. این کلی در ذهنتون باشد. فرمود وجر للناس علی یده الخیر. این فرمایش امام سه لایه دارد، یعنی سه نکته درش وجود دارد. خب خود اون اجرا که عرض کردم وجر للناس، اساسا خیر دو گونه است. به همین خاطر ما صدقه رو میگیم دو جوره. ما میگیم صدقه منقطعه و مبتوله با ته دو نقطه، صدقه جاریه. این دومیشو بیشتر شنیدید، صدقه جاریه. اون خیری که در یه زمان در یه مقطع اثر میکنن، شما سفره میندازید عده میان، لکل کبدن جاوعه اجرون، هر شکم گرسنه ای رو سیر کردن غنی و فقیرم ندارد، در نزد خداوند اجرون محفوظ و ثابت و پایدار. اصلا چیزیش اطعام خودش نکته ایست، به طور کلی خوراندن یه نکته ایست اصلا. اما به خوراندن میگوین صدقه مبتوله. شام میدید این جماعت نوش جان میکنن میرن، تموم میشه آثارش. اما یه خیرهاییست که نه، شما یه تعلیمی به یه کسی میدید که این آموزش مسیر زندگی اون رو عوض میکنه، این میشه چی؟ میشه صدقه جاریه. شما یه بنایی میسازید، یه درمانگاهی میسازید، یه مدرسهی میسازید، یه مسجدی میسازید که تا قیام قیامت هر کسی در اون مسجد پا بگذارد، در اون خیری که فضیلتی که او میبرد شما مسلم شریکید. این میشه صدقه جاریه. این جریان دارد این خیر شما. بنابراین این جریان خیر خیلی مهمه به شکل کلی، و باز این جریان خیر در وجود انسان، اینه که انسان بتواند کاری با نفس خودش بکند که خیر همیشه تو وجودش جاری باشه. حالا اون سه لایه رو عرض می کنم. خیر نسبت به مردمان سه گونه است عزیزان: خیر به لحاظ قلب، به لحاظ زبان، به لحاظ دست و انجام. یعنی جریان خیر قلبی، جریان خیر زبانی و جریان خیر عملی و ارکانی. اولین مرحله دعا امام اینه: وجر للناس علی یدی الخیر. خدایا خیر اول تو قلب من برای مردم باید باشه. این خیلی مهمه عزیزان من بزرگواران، که ما در وجود و در جانمون، دلمون خیر خواهی برای بندگان خدا باشد، خیر انسانها رو بخوایم در دلمون و نیاتمون و افکارمون، چون این قدم اوله. به شما میگوین فلان کس این موقعیت رو پیدا کرد، بینی و بین الله، یه تست بسیار جدی. شما دوست جوان من، میگن همکلاسی تو، پسرم من، نمیدونم دختر خالت، میگن این موفقیت رو پیدا کرد، رتبه فلان کجا رو به دست آورد. همون حرکت اولی که تو دلت پیش میاد چیه؟ همون حس اولت. یعنی تا که میشنوی یه حالی بهت دست میده، یه تأثری میاد تو روحت، یا که تا میشنوی یه انبساطی، یه نشاطی، کدوم میاد؟ اگر دومی، تو اهل خیر بر بندگان خدا هستی. اگر موفقیت دیگران، شادمانی دیگران، رشد دیگران تو رو منبسط میکنه، دلت رو باز میکند، تو از اینهایی، تو از کسانی که خیر در قلب و جان تو برای بندگان خدا وجود دارد. اما اگر نیست، یه فکری برای خودمون بکن. همینجا عرض میکنم طبق متون روایی بسیاری از بیحالی ها، کسلی ها، بیرمقی ها استادید پیش روی وجود مبارک سید الشهدا تو کربلای معلا، تو ایوان نجف، عجب صفایی دارد. استادید میگید السلام علیک یا سیف از الجلال، السلام علیک یا میزان الاعمال، السلام علیک یا زناد القادر. اما هیچ حالی نمیاد. یکی از حجابهایی که تو این حالات ما وجود دارد عدم خیرخواهی برای بندگان خداست، چون قلبمون خیر برای کسی نمیخواد، حجاب میشه، میاد میگیره رو حال معنوی ما. حواستون باشه، این دلیل سند داریم ها که عرض میکنم. پس اولین نکته خیرخواهی برای دیگران تو قلبمونه. باید همیشه این حالت رو انسان مؤمن در وجود خودش ایجاد کنه که خیرخواه دیگران باشد، خوشنود از موفقیت و توفیق در قلبش. حالا این رو باید عملی هم بکند. یکی از زیباترین دعاهایی که زمانت استجابت آن را معصومین فرمودن، دعای زهرالغیب برای مؤمنین است. یعنی شما تو شهر اصفهان خوابیدید اینجا، اما یه کسی در کنار قبر سید الشهدا، یه کسی کنار قبر علی ابن موسی داره شما رو دعا میکنه، شما خوابید، اصلا نمیدونید چه خبره، تا آخر نمیتونم مطلع نمیشید که چه اتفاقی افتاد. اما اونجا داره میگه خدای این دوست اصفهانی من، خدای این دوست عزیز من رو دستش بگیر، کمکش کن. این دعا به زهرالغیب از نابترین دعاهاست که استجابت اون عجیبه و از مصادیق خیر برای بندگان و مردمان خداست. و جالب این که اون کسی که دعا میکند سهم بیشتری از این دعا میبرد تا اون کسی که برای او دعا شد. یعنی این اثر خیر قلبیست در وجود انسان. پس اولین گام جریان خیر قلبی است، دوم جریان خیر زبانی است، این که بر زبانمون خیر انسانها جاری شود. عزیزان میاد به شما یه جمله رو میگه: ما اخیراً با فلانی تصمیم گرفتیم یه مشارکتی رو انجام بدیم. شما این فرصت رو از دست دادید دیگه، بعد میگید خدا عاقبتش به خیر کنه. خب داریم دعا میکنیم دیگه، اما تو این دعا یعنی چی؟ فردا میاد میگه آقا این شرکتی گفتم به هم زدم، فهمیدم این شاید صلاح نباشه با فلان. بریدید خیر را با یه کلامتون از بندگان خدا، بریدید خیر با یه جمله، با یه استغفر الله، خدا عاقبتو به خیر کند، نعوذ بالله، تموم شد. عزیز من، خواهر و برادر بزرگوار، بود کنترل کنیم این زبانمون رو از حرمت و حیثیت دیگران، نگذاریم بش هر زبانمون برای دیگران باز بشه، بگذارید به خیر باز بشه برای بندگان خدا. بله گاهی علم است و یقین است و مسائل است، اون چیز دیگری است، وظیفه اختزا می کند چیز دیگری است، اما نه عموم قضیه اینه که باید این زبان به خیر برای انسان ها گشاده شود، حتی برای مردگانمون. مگر نگفتند اذکروا موتاکم بالخیر؟ نگفتند حتی نذارید شر یا بدی سوء به زبانتون نسبت به مردگانتون جاری بشه؟ چه زنده چه مرده. خیر دوم خیر زبانی است، حالا خیر سوم خیر عملی و ارکانی است. اینه که تا میتوانیم، تا امکان اون برای ما هست، خیر بر دستمون عزیزان نسبت به هم جاری باشه. هرچه وسع ماست، توان ماست، امکان اون برای ما هست. یه پله بیایم بالاتر. گاهی رساندن خیر به دیگران از شقیست. چقدر زیباست حدیثی که اینجا مرحوم سید علی خان، همین بزرگواری که بالاخره اون روز عرض میکردن و شما افتخارش دارید گاهی از خیابان سید علی خان رد میشید در شهرتون، که کمتر دیدم من در همچین عنوانی و همچین خیابانی نیست، اینم کار شما اصفهانی های زرنگ و به حمدالله موفقه. عرض به خدمتون همین بزرگوار حدیث رو نقل میکند در ریاض السالکین که یه خیر اگر 70 تا دست روش بیاد، یعنی 70 تا واسطه بخوره یه خیر تا برسد، یعنی من به شما سفارش میکنم میگم آقا هوای فلانی رو داشته باش، شما به این شما به اون، تا 69 نفر، بعد 70 عمل میکند این رو، این 70 تا در خیر با هم برابر شریکند، با هم برابر 70 تا 70 دست میخورد خیر، بازم همش من شریک. یعنی این نیست که من بگم من که از مالی ندارم، من که نه، این نیست. گاه عدال و علال خیره که فائله، شما میتونید واسطه یه امر خیر باشید، شما میتونید یه توصیه بکنید، یه سفارش بکنید، یه اشتیاق ایجاد کنید و این خودش میتواند چنین چیزی باشد. من الان اومدم دیدم که این بنر رو زدن دوستان، اینجا نوشتن 110 مسجد در روستاهای شیعه نشین بشاگرد. لذت بردم از این جمله‌ای که دیدم اینجا و امیدوارم که انشاءالله دوستان عزیزی که چنین همتی رو دارند به همت والای خودشون انشاءالله موفق باشند. مصداق خیر میتوانیم سفارشمون، توصیه‌مون، گفتمون و اجر و اجر للناس علی یده الخیر، خدا یه جوری باشه که خیر به دست من. نمیخوام دیگه بیش از این بیستم متوقف باشم اینجا عزیزان. میدونید چی میشه نتیجهش؟ خدا به وجودتون وقتی یه قلبی خیر برای دیگران میخواد، یه زبانی خیر به دیگران میگوید، یه دستی خیر به دیگران عمل میکنه، خدا این وجود رو برکت میده. یعنی امکان نداره این انسان پاشه توی اداره بگذاره و کار انجام نشه، امکان نداره توی یه خانواده‌ای وارد بشه برای اصلاح و اصلاح توی این خانواده بین این زن و شوهر رخ نده، امکان نداره این انسان یه اقدامی بکند ابتر بمونه. یعنی خدا وجود چنین کسی که خیر برای بندگان او میخواهد رو مظهر خیر میکنه، مظهر خیر میکند وجود. امتحان کنید، تجربه کنید تو صحنه‌های مختلف، ببینید چه میکند خداوند. چون الخلق ایالی، این جمله رو شنیدی؟ خداوند حدیث قدسیش، الخلق ایالی، خلق و مردم خانواده من خدا هستن. الخلق ایالی، خلق ایال منن، خانواده منن. من بخل به مالی الا ایالی اعذبه به ناری ولا ابالی. و کسی که دستش رو از سر خانواده من برداره و مزایقه کنه، وای به حالو، وای به حالو. خیلی زیباست، خیلی عجیب حدیث. فرمود پس بنابراین وجر للناس علی یده الخیر. خیلی خوب، وقتی عبادت رو گفتیم، گفتیم چیزی که عبادت رو فاسد میکند چیست؟ عجب. حالا خدمت به مردم رو چی از بین میبرد و بیخاصیت میکند؟ فساد یعنی بیخاصیتی دیگه. اگه من یه خدمتی به دیگران کردم چه چیزی موجب می شود که این خدمت من بی خاصیت می شود؟ سریع لازم امام این آسیب رو هم تذکر بدن. ولا تمحقه بل من. خب خیلی از تو جاری شد، بسیار عالی، دست مریضات تقبل الله. اما مراقب باش بعد از انجام خیر، ولا تمحقه بل من. کلمه محق میم حقاف محقه به معنای بطله، به معنای باطل کردن و از بین بردن. محق از بطلان چیزی فراتر رو میرساند. یعنی دقت بفرمایید، وقتی یه چیزی محو کامل میشه، خاکستر اینجاست، باد میاد میزند، تمام این خاکستر پودر میشه، پراکنده میشه، این محقه. این همان است که یمحق الله ربا و یرب صدقات. خدا پول ربوی رو، اون مالی که از ربا میاد، محبش میکنه. رباخار پایان خوشی ندارد. مال ربوی به تعبیر مردم عامه خودمون به کسی وفا نمیکنه. خاصیت ربا به تعبیر قرآن محقه. پس این محق. فرمود ولا تمحقه بالمن. من یعنی چه؟ من نه. خوب دقت کنید این نکته ظریفه. کلمه میم نون مشدد من نه ای انعم به معنای نعمت دادن است. از اسامی حضرت باری تعالی چیست؟ یا منان و یا حنان، یعنی خدا این که کثیر النعمه. پس این چه ربطی به اینجا دارد؟ بله، ما دو تا من نه و انعم داریم. یک، کسی نعمت میکند، لطفی میکند. دو، تذکر نعمت میدهد. هر دو منه. یعنی یه مرتبه لطفی در حق کسی میکنه، میشه من علیه، من علیه، لطف کرد به من. اما اگر همین لطف را به زبان آورد، باز اینم میشه چی؟ میشه من. این اونه که شما میگید منت گذاشتن. این دومی میشه اون که شما میفرمایید. این همان است که خدا در قرآن میگوید لا تبتلو صدقاتکم بالمن ولا اذا. اگه یه لطفی کردید، صداقتی نشون دادید، عمل خیری انجام دادید، نکنه این رو به آزار و من و تذکر دادن از بین ببرید. گویا آفت خدمت به انسان‌ها عزیزان من است. یعنی متذکر شدن، این رو هی گفتن و تحقیر شخصیت دیگران کردن. این همان است که عرب گوید، چقدر زیبا میگه سعدی، عرب گوید جد ولا تمنن فإن المنفعة إليك عائدة. درخت کرم هر کجا بیخ کرد، به منت منه اره در پای او. اگر لطفی به کسی کردید، دیگه هیچ نیاز به گفتن نیست. این همان است که تو نیکی میکنه در دجله انداز، که ایزد در بیابانت دهد باز. اینجا دیگه مقام تذکر نیست. فقط یه مرتبه گفتید یه چیزی که این مؤمن تو وجود خودش فرو رفت، گفت ای کاش این گردن میشکست، این دست میشکست و به سوی فلانی دراز نمیشد. ای کاش این تلفن تا آخر عمر نمیزدم. ای کاش این استمداد رو از فلانی نمیجستم. تموم دیگه، محو شد، محو شد. پس این من خیلی مهمه که امام سریعا اینجا. چرا؟ چون ببینید، ما آمدیم برای رضای الهی، دلی رو شادمان کردیم به این خیر. حالا با این من و تذکر نعمت دقیقا مسیر رو وارونه میریم، مهندسی معکوس منفی میکنیم. یعنی دقیقا تخریب شخصیت میکنیم و ناآباد میکنیم دل آباد رو. خیلی عجیب. فرمود ولا تمحقه بالمن و حبلی معالی الاخلاق. و پروردگار را از تو طلب می کنم که بر من ارزانی کنی و مرحمت کنی و ببخشایی معالی الاخلاق و عصمی من الفخر. اما باز در کنار اون یه مشکلی وجود داره که اونم از تو طلب می کنم، که مایل بودم این قسمت رو هم امروز بگم خدمت دوستان، اما دیگه وقت به پایان رسید و به همین مقدار بسنده می کنیم. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت سخنان سید و ساجدین و زین العابدین منور و مزین بفرماید. صبح جمعه است، خداوند از این محفل نورانی دعا به نثار و ایثار همه حقداران و عالمان و استادان فقیهان شهیدان امام شهیدان و همه معلمان و اساتیدمون والدین جمع حاضر همه درگذشتگانمون خیر نثار و ایثار بفرمایند.